1 برای رسیدن به فینال مسابقات گینس کاپ به شمار می رود. در گروه دیگر یعنی گروه B امروز منچستر سیتی و لیورپول تیم های اول و دوم پیکار دارند.
مروری کردیم بر آخرین خبرهای جهان ورزش با حبیب روشنزاده. 7:30 صبح هست، نیم ساعت گذشته رو با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید و حالا وارد بخش دوم این برنامه صبحگاهی میشیم. در آغاز بخش دوم هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم حسن جعفری اینجاست.
با سلام دوباره. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه حمله به مدرسه تحت حفاظت این سازمان در غزه را که 17 کشته بر جای گذاشت مایه انزجار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. به گفته مقام‌های بیمارستانی فلسطینی روز چهارشنبه در 23 روز از درگیری‌های جدید 116 فلسطینی کشته شدند. وزیر خارجه روسیه با غیر مسئولانه خواندن تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه این کشور گفت که این تحریم‌ها سرانجام به افزایش بهای سوخت در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد انجامید. با گسترش ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا، دولت لیبریا در حال بستن تمامی مدارس در این کشور است و سازمان آمریکایی سپاه صلح نیز اعلام کرده نیروهایش را از 3 کشور لیبریا، گینه و سیرالئون خارج می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر پایه آن قانونگذاران می‌توانند تدوین پیشنویس شکایت علیه باراک اوباما به خاطر فراتر رفتن از اختیارات را آغاز کنند. دادگاهی در مسکو روز چهارشنبه 4 شهروند تاجیک و داغستان را به جرم عضویت در حزب التحریر که حزبی ممنوع است به زندان محکوم کرد. آمریکا با درخواست عراق برای خرید 5000 موشک هوا به زمین هلفایر به ارزش 700 میلیون دلار موافقت کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض آزادی‌های دینی در ایران را فاقد اعتبار و ابزاری برای اعمال فشار به سایر کشورها خواند. وزیر صنعت ایران میگوید نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی 5.8% در دوران احمدی نژاد به منفی 2.2% رسیده است. و خبر آخر این که شماری از اصولگرایان و نمایندگان مجلس ایران به شدت به انتشار کاریکاتوری در روزنامه آرمان که در مورد درگیری‌های حماس و اسرائیل بوده اعتراض کردند.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا هست. نگاهی می‌کنیم به تفکیک جنسیتی در نهادها و سازمان‌های حکومتی و دولتی در ایران. مرور بر مطبوعات جهان عرب رو ادامه خواهیم داد و موسیقی هم براتون خواهیم داشت. با ما همراه بمونید. اما همچنان بحث درباره تفکیک جنسیتی و اجرای تفکیک جنسیتی در نهادها و سازمانهای مختلف دولتی در ایران میان مقامهای مسئول جریان دارد. در این باره به تازگی یکی از مقامهای رسمی در دیوان عدالت اداری هم از اجرای این طرح در بعضی از دفاتر دیوان عدالت اداری خبر داده. پیش از این شهرداری تهران محل کار کارمندان زن و مرد را با عنوان طرح سالم‌سازی محیط کار از هم جدا کرده بود. بشنویم و ببینیم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم محمد زرقامی.
تفکیک جنسیتی یا آنچه که از سوی برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران سالم‌سازی فضای کار عنوان می‌شود، این بار مورد توجه مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. علی اکبر بختیاری نیز همچون دیگر موافقان اجرای چنین طرحی انگشت خود را بر روی افزایش بهره‌وری گذاشته و به خبرگزاری فارس گفته است که در این بحث تفکیک یا تبعیض نمی‌بیند، بلکه این اقدام به گفته او تنظیم امور کارکنان جهت حفظ کرامت آنهاست که موجب شود شرایط مناسبی برای خانوم ها ایجاد شود. در همین رابطه مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از اقدام‌های صورت گرفته در دیوان گفته است. اقداماتی که تقسیم بندی دفاتر شعب دیوان عدالت اداری تا واگذاری مدیریت تعدادی از دفاتر به خانم‌ها در بخش‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که 6 مرداد ماه روزنامه شهروند نامه محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل را خطاب به شهرداری و شورای شهر منتشر کرده. نامه‌ای که تاریخ 4 14 تیر ماه را بر خود دارد و در آن آشکارا اقدام شهرداری تهران در جداسازی محل استقرار زنان و مردان مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی کار خوانده شده بود. محمد باقر قالیباف 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه ای از مدیران خود خواسته بود تا به گفته او حتی مقدور محل استقرار زنان و مردان را جدا از یکدیگر طراحی کنند. البته یک روز پس از انتشار این نامه در روزنامه شهروند، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی که در خبرگزاری کار ایران ایلنا منعکس شد، هدف از نامه قبلی را صرفاً الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل دانست و نوشت این نامه نفیان و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است. در حدود 200 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم از این اقدام شهرداری تهران حمایت کردند. پس از آن مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز به صف موافقان پیوست و این مسئله را همخوان با ارزش‌ها خواند. موافقان اجرای طرح جداسازی زنان و مردان همچون علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اجرای این طرح را به عهده حاکمیت می‌دانند تا به گفته آنها آموزه‌های دینی به همراه امنیت شغلی و رفاه نسبی در جامعه برقرار شود.
روز پنج شنبه امروز هم فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا در کنار ما هست تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و به اونا صبح بخیر.
آقای سرکوهی، به حال هم فارسی زبانان و هم میشه گفت که غیر فارسی زبانان در سراسر جهان با سعدی شیرازی آشنا هستند، با شیرین گفتاری سعدی و زبان فارسی که مثل موم در اختیار این شاعر بزرگ ایرانی است، هم در غزلهای سعدی و هم در گلستان و به حال آثار نثری که از سعدی به جا مونده. حالا سعدی و در واقع محور اصلی یک نمایش قرار گرفته با عنوان باغ دلگشا. اجرای عمومی این نمایش از امروز آغاز میشه. بفهمید که چگونه ایده گرفته این نمایش از سعدی و شعرهاش.
نخست این نکته رو بگم که سعدی خب نیاز به معرفی نداره دیگه، هم همه ما از بچگی با افکار و آرا سعدی بزرگ شدیم. میشه گفتش که افکار و آرا و عقاید سعدی و همچنین زبان سعدی در شعر و نثر یکی از مؤلفه های اساسی فرهنگ ایرانی هستش. من خودم با این نظریه بعضی از کارشناسا موافق هستم که زبان فارسی رو سعدی استاندارد کرد، نه فردوسی. حالا البته یه بحثی است که لازم نیست، اما به هر حال میتونیم بگیم که نثر فارسی مدیون گلستان هست. غزل هم که خب همونطور که حافظ گفته استاد سخن سعدی است از همه کس. اما نمایشی که شما اشاره میکنید با نام باغ دلگشا رو پری صابری، خانم پری صابری نوشته و کارگردانی کرده. همونطور که گفتین اجرای عمومیش در تالار وحدت از امروز آغاز خواهد شد. عنوان این نمایش هستش باغ دلگشا یا نگاهی بر احوالات، حکایات و شعر و شاعری شیخ سعدی. و خب از اسم دوم این نمایش معلوم هستش که نمایش میخواد هم بخشی از آثار سعدی رو بر صحنه تئاتر دراماتیزه بکنه و تجسم بکنه و زنده بکنه و هم بخشی از زندگی سعدی رو. این باغ دلگشا آهنگهاش رو آقای ابراهیم اثباتی ساخته، حمیدرضا ترکاشوند و سوسن سپهری آوازهاش رو میخونن و خانم سوسن سپهری نقش مادر سعدی رو هم بازی میکنه. بعد رقصی که در این نمایش اجرا میشه رو نادر رجب‌پور طراحی کرده که البته معمولا در بروشورها متأسفانه نیستن حرکات موضوع به جای رقص، که این اصلا یک واژه من درآوردیست یعنی چه. و بعد هم در این نمایش اون به اصطلاح فضای زندگی سعدی نشون داده میشه.
خب آقای سرکوهی، اسم نمایش از باغ دلگشا و این اسم از عنوان باغی در شیراز گرفته شده، مهمترین تمایز این باغ چیه؟ و هم تو گفتید که به زندگی و احوالات سعدی اشاره میکنه، زندگی سعدی چه ویژگی هایی داره که در یک نمایش قرار هست بهش پرداخته بشه؟
باغ دلگشا در شیراز است. منم شیرازی ام، بارها اونجا رفتم و لذت بردم. این باغ از دوره ساسانیان ساخته شده، یعنی بسیار باغ قدیمی است، مربوط به پیش از اسلام. در زمان صفویه جزء باغ‌های بسیار مشهور ایران بود و در سفرنامه‌های گوناگون هم طراحی‌های از او هست و هم درباره این باغ نوشته شدن. یک عمارت به اصطلاح قاجاری هم در این باغ ساخته شده در دوره قاجاری که بسیار زیباست و در فهرست آثار ملی هم چاپ شده، ثبت شده این باغ. و یک چشمه‌ای هم از قناتی که آرامگاه سعدی فعلا در مثلا قبلا خونه سعدی بوده، از اونجا جاری میشه میاد در این باغ میگذره. اما خب بنابراین یک باغ تاریخی بسیار مهم هستش و با سعدی هم مرتبط است. اما اون چه که شما گفتید درباره زندگی سعدی، میدونیم که سعدی هم از نظر افکار عقاید و هم از نظر شیوه زندگی با اغلب شاعران سبک عراقی، یعنی سبک هم دوره خودش متفاوت است. اغلب اون شاعران به عرفان بسیار گرایش داشتن، صوفی بودن، اغلب مسافرت نمی رفتن، یک جانشین بودن. سعدی آدم چند وجهی هستش، یعنی سعدی یک آدمی است که اولا میدونیم بسیار سفر کرده، بسیار تجربه کرده، در شهرهای مختلف درس خونده، و بعد از سوی دیگه هم سعدی آدمی است که به اصطلاح عقل رو هم وارد زندگی میکنه، به نوعی اعتدال میرسه، طنز بسیار زیبایی داره که به ندرت دیده میشه در کار شاعران دیگه، نثر در هم در نثرش هم در شعرش. و مهمتر این هستش که از نظر فکری سعدی آدمی است چند بعدی که زمانه بسیار پیچیده خودش رو منعکس میکنه.
بسیار خوب، پیشنهاد امروز تئاتر ما هم در واقع چند بعدی بود، هم علاقمندان به ادبیات فارسی و سعدی میتونن ازش بهره ببرن و هم علاقمندان به نمایش و تئاتر. سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، باهاتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
منم از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از صبح با خبر یک بار دیگر همکار روزنامه نگار امیلیا جزیری با ما همراه هست. نگاهی میکنیم به روزنامه های جهان عرب. در بخش اول متمرکز بودیم روی اخبار مرتبط با درگیری ها در غزه و حالا به مسائل دیگر در خاورمیانه نگاه میکنیم. ایلیا از شرق الاوسط اینطور که گزارش داده میگه که نیروهای ویژه ایرانی به استان کرکوک در عراق انتقال پیدا کردند و در اونجا هستند. موضوع چیست؟
این روزنامه این مطلب رو و این گزارش رو به نقل از یک مسئول بلندپایه امنیتی در کرکوک منتشر کرده. البته نامی از این مسئول به خواسته خودش منتشر نشده، منعکس نشده نامش چیه. این مسئول گفته که حدود 200 نیروی ویژه ایرانی که هم مجهز به اسلحه پیشرفته هستند و هم اینکه نیروهای ویژه هستند، یعنی به جنگ چریکی، آموزش جنگ چریکی دیدن، از راه فرودگاه سلیمانیه وارد کردستان عراق شدند با تسهیلاتی که حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی برای اونها فراهم کرده، خودشون رو به کرکوک رسوندن و بعد از اون میخواستن به منطقه توسخورماتو برن، منطقه‌ای که در اون نیروهای گروه دولت اسلامی یا همون داعش حضور دارن. البته کنترل منطقه در دست اونها نیست، اما وقتی میخواستن وارد منطقه توسخورماتو بشن، نیروهای آسایش متعلق به حزب دموکرات کردستان به ریاست آقای مسعود بارزانی جلوی اونها رو گرفتن، با وجود اینکه این نیروها به نوشته این گزارش تأکید کردن که مجوزهای لازم رو از مقامهای حزب اتحادیه میهن داشتن، اما هنوز نیروهای پارت دموکرات اجازه ندادن به اونها که به جلو برن و اینها این نیروها گفتن که میخوان با داعش بجنگن، میخوان از مزارهای شیعه حمایت بکنن و یک روستای شیعه ترکمن رو که در محاصره داعش قرار داره رو میخوان از این محاصره در بیارن. گفته میشه این نیروها در روستای الامام در کردستان در نزدیک کرکوک هستن. البته منابعی در اتحادیه میهنی کردستان این خبر رو تکذیب کرده به طور دقیق‌تر آقای ناریز عبدالله و گفته این خبر صحت نداره.
خب از کرکوک به موسل بریم. ایلیا در موسل در چند روز گذشته تعدادی از اعضا و مقامات داعش ترور شدند. این چیزیست که روزنامه الحیات از اون با عنوان تشکیل هسته مقاومت علیه داعش یاد کرده.
این گزارش به نقل از چند منبع منتشر شده، هم منابعی در داخل موسل، هم آقای اصیل نجفی که الان در کردستان هست. این گروه که هسته مقاومت هست به نوشته این روزنامه، نام خودش رو گردانهای موسل گذاشته که بعضی‌ها پیشنهاد دادن نامش به گردانهای یونس پیامبر تغییر پیدا کنه. اینطور که آقای اصیل نجفی استاندار موسل گفته، قرار بود این گردانها مدت زمانی بعدتر اعلام موجودیت کنن تا آماده تر بشن. اما مسئله که پیش اومد تخریب مزارهای مذهبی، تخریب مزارهای منتسب به پیامبران از جمله یونس، شیس و جرجیس در موسل، باعث شده که این هسته ها زودتر شکل بگیرن و زودتر فعالیت خودشون رو شروع کنن. دارن عضوگیری میکنن. این هسته ها هم از بعضی دانشجویان تشکیل شدن، هم بعضی کارمندان و افسران سابق ارتش عراق، و گویا میخوان نیروهای داعش رو هدف قرار بگیرن در شهرشون.
خب نگاه کوتاهی هم بکنیم به روزنامه البیان که گزارش میده از اتفاقی که در ترکیه افتاده، اظهار نظری که معاون آقای اردوغان داشت در مورد اینکه زنان بهتر است در اماکن عمومی با صدای بلند نخندن، و حالا موج اعتراض به این موضوع هم از طرف زنان و هم از طرف همه کاربران فیسبوک و توییتر در ترکیه راه افتاده.
بله، آقای بلند الینچ معاون آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته زنان بهتره در اماکن عمومی نخندن، با صدای بلند نخندن، چون این مسئله اونها رو در معرض آزار و اذیت قرار بده. در اعتراض به این سخنان صدها تن از زنان در ترکیه تصاویر و فیلم‌های خودشون رو در توییتر و فیسبوک منتشر کردن به نوشته روزنامه البیان، و در اونها دارن میخندن، هم در فیلم‌ها هم در تصاویر عکسایی که منتشر کردن. این البته مسئله فقط به اینجا محدود نشده، به بعد سیاسی هم پیدا کرده. یک تشکل زنان گفته شکایت خواهد کرد از معاون نخست وزیر، چرا که اهانت کرده به زنان. آقای اکبرالدین احسان اوغلو رقیب آقای رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه محکوم کرده این سخنان رو، گفته برعکس جامعه ترکیه احتیاج داره به خنده، به ویژه خنده زنان، تا فضا تلطیف بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری همکار روزنامه‌نگارم در منطقه با ما همراه بود، و حالا در این بخش از صبحانه با خبر ازتون دعوت میکنم که به موسیقی و بعدیا افشین گوش بسپارید.
سلام، امروز درباره یک خبر صحبت میکنم که مطمئناً برای طرفداران موسیقی دهه 80 میلادی خبری خیلی جالبه، به خصوص طرفداران موسیقی رقصی و پاپ اون زمان. یکی از گروه های پرطرفدار اوایل این دهه ممکنه دوباره شکل بگیره و اعضایش بعد از 28 سال در کنار هم قرار بگیرن و اجرا کنند. این گروه گروهی نیست جز وام، و این خبر رو جورج مایکل اعلام کرده، ستاره کهنه‌کار موسیقی پاپ که یکی از اعضای دو نفره گروه وام بود و با این گروه بود که به اشتهار رسید. آهنگی به اسم من رو بیدار کن قبل از اینکه بری بری شاید معروفترین آهنگ گروه وام باشه، آهنگی که درست 30 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ ساخته جورج مایکله. جورج مایکل گروه وام رو با دوست دوران نوجوانی و هم مدرسه ایش اندرو ریجلی شکل داد، و حالا جورج مایکل در مصاحبه با مجله معتبر کیو گفته قراره که با اندرو ریجلی دوباره گروه رو شکل بدن و دربارش حرف زدند، و ممکنه وام در فستیوال موسیقی معتبر گلاستونبری در انگلیس سال بعد تابستون اجرا کنه، اتفاقی که میتونه خیلی بزرگ باشه برای طرفداران جورج مایکل، گروه وام و طرفداران موسیقی دهه 80 میلادی. Wake me up before you go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up. ترانه آهنگی رو که میشنویم جورج مایکل الهام گرفته از یک دست نوشته‌ای که هم گروهیش در گروه وم اندرو ریجلی برای پدر و مادرش نوشته بود و در انتهای جمله مرا بیدار کن قبل از اینکه بروی یک بار دیگه کلمه بروی رو به اشتباه تکرار کرده بود تا اسم آهنگ به انگلیسی اینجوری بشه Wake me up before you go go. جورج مایکل از این نوشته و آهنگ و وزنش خوشش اومد و البته از نظر موسیقیایی هم میخواست آهنگش یک پاپ پر انرژی باشه و پر از عناصر دلچسب موسیقی های پاپ دهه های 60 و 50 میلادی و دست آخر هم موفق شد با این آهنگ از گروه وم چهره دلچسب تر و با تراوت تر ارائه کنه. مایکل در گروه وم از همون آغاز بیشترین مسئولیت رو داشت. آهنگساز، خواننده و حتی تنظیم کننده آثار بود و بیشتر سازها رو او میزد. اما در سال 1986 میلادی بالاخره تصمیم میگیره که گروه وم رو منحل کنه و در کنار اندرو ویجلی دیگه کار نکنه و آثار خودش رو به تنهایی منتشر کنه. و دلیلش هم این بود که جورج مایکل میخواست موسیقیش مخاطبهای متفاوتی داشته باشه و به جای راضی کردن بچه مدرسه‌ای ها و نوجوان ها موسیقی وزین‌تری رو ارائه کنه و طرفداران بیشتری رو تحت تأثیر قرار بده. آهنگ کریسمس سال گذشته یا لاست کریسمس از جمله تلاش‌های موفق جورج مایکل بود برای اینکه گروه وم از مخاطبای نوجوانش فاصله بگیره و مخاطبای جدی‌تری رو جذب کنه. آهنگی که یکی از پرفروش‌ترین و ماندگارترین آهنگ‌های مناسبتی برای کریسمس در طول تاریخ ثبت شده موسیقی مردم پسنده. با این حال جورج مایکل راهش رو قطعاً از گروه وم جدا شده می‌دید و در سال 1986 تصمیمش را عملی کرد.
Man undercover, it's all
با این حال جورج مایکل 51 ساله این هنرمند انگلیسی در مصاحبه اخیرش با مجله کیو بزرگترین افسوسش رو انحلال گروه وام اعلام کرده. با این حال شاید خیلی ها به این قضیه جور دیگه نگاه کنند. با اینکه گروه وام گروهی موفق بود و تا به حال 25 میلیون نسخه از آثارش رو در جهان به فروش رسونده، جورج مایکل به تنهایی به موفقیت‌های خیره کننده تری رسیده. موفقیتی که با اولین تک آهنگ انفرادیش آغاز شد، Careless Whisper یا نجوای بی‌مبالات. ما به این آهنگ گوش میدیم از جورج مایکل.
پخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا همینجا به پایان میرسه، اما از شما دعوت میکنم که همچنان نیم ساعت پیش رو هم با ما باشید، ما رو از طریق رادیوهاتون دنبال کنید.
فرداست.
59 دقیقه صبح که همین الان به ساعت 8 صبح رسیدیم. بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. سپاسگزارم از شما که در یک ساعت گذشته از 7 صبح به وقت ایران با ما همراه بودید و حالا در بخش سوم این برنامه ویژه صبحگاهی هم نگاهی می‌کنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مراد ویسی اینجاست تا با هم مروری کنیم بر خبرها. آقای ویسی
با سلام مجدد. اوکراین از بلاروس خواسته میزبان مذاکرات گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب باشد. مهمترین موضوع این مذاکرات تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی است. پس از حدود 2 هفته تحقیقات جدی در محل سانحه هنوز آغاز نشده و دولت اوکراین و شبه نظامیان یکدیگر را مسئول می‌دانند. در این مناقشه غرب و روسیه نیز در مقابل هم قرار گرفتند. از سوی دیگر همزمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب، بحث بر سر وضعیت حقوق بشر در ایران هم مطرح شده است. در اواخر تیر ماه 2 سناتور جمهوری‌خواه مارک کرگ و مارکو روبیو طرح قانون مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر در ایران را به سنای آمریکا ارائه کردند. در معرفی این طرح آمده که هدف آن شدت عمل علیه ناقضان حقوق بشر در ایران است. شمار قربانیان مبتلا به ویروس ایبولا به بیش از 670 تن رسیده است. ویروسی که بیشتر موارد ابتلا به آن در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون دیده شده و هیچ دارویی برای پیشگیری یا کنترل آن وجود ندارد. سازمان بهداشت جهانی و پزشکان بدون مرز نسبت به احتمال گسترش آن به سایر کشورها هشدار دادند. در لیبی درگیری‌ها بین گروه‌های مسلح همچنان ادامه دارد. پس از چندین هفته درگیری‌های نظامی بین گروه‌های اسلامگرا، ارتش، اشایر آن کشور و شبه نظامیان مخالف اسلامگرایان، وضعیت در طرابلس پایتخت همچنان ناآرام است. نخست وزیر سابق لیبی برای چندین ساعت ربوده شد و بیشتر خارجیان هم در صدد خروج از کشور از راه‌های مختلف هستند. بیشتر کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز کارکنان خود را از لیبی خارج کردند و نبرد برای کنترل فرودگاه بین‌المللی طرابلس ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان. با ما در بخش سوم صبحانه با خبر همراه بود. روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میزبان وندی شرمن مذاکره کننده این کشور در گروه 5+1 بود با ایران و دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا. در این جلسه بعضی از قانونگذاران از نحوه پیشبرد مذاکرات و همینطور تمدید مذاکرات برای 4 ماه دیگر انتقاد کردند. بعضی از سوالات نمایندگان از وندی شرمن درباره این بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آیا باز همین گفتگوها تمدید می شود؟ خانم شرمن این پرسش ها را البته بی پاسخ گذاشت. اما سوال یا انتقاد دیگری که بسیار در این جلسه پررنگ بود نقش کنگره آمریکا در مذاکرات و دستیابی به یک توافق احتمالی است. بعضی از قانونگذاران آمریکایی می گویند توافق احتمالی باید به تصویب نمایندگان برسد. این در حالی است که خانم شرمن در جلسه سنا گفت امضای یک توافق از جمله اختیارات رئیس جمهوری آمریکا است. درباره این اختلاف نظر هانا کاویانی همکارم با کلسی داونپورت تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دی سی گفتگو کرده. خانم داونپورت ابتدا ارزیابی خود را از این اختلاف نظر بیان می‌کند.
Well, Congress likes to maintain a role in foreign policy, and one of the ways that the Senate.
کنگره آمریکا می‌خواهد نقش مؤثری در سیاست خارجی بازی کند و در گذشته یکی از راه‌هایی که مجلس سنا در این زمینه حضور داشته این بوده که پیمان‌ها را تایید می‌کرده. بعضی از سناتورها یک توافق با ایران را همتراز با یک پیمان می‌دانند و بر این باورند که باید نقشی در این زمینه داشته باشند و مواردی که رئیس جمهوری با ایران بر سر آن به توافق می‌رسد باید به نظر آنها هم برسد. در آینده کنگره همچنین باید مصوباتی را تایید کند که به رفع تحریم‌ها بیانجامد و قانونگذاران می‌گویند که اگر قرار است آنها برای رفع تحریم‌ها نقش ایفا کنند می‌خواهند در روندی که منجر به این مرحله می‌شود و شرایط آن هم نظرشان اعمال شود.
آیا به نظرتون از همین جهتی که نام سند یک توافق احتمالی بین ایران و شش قدرت جهانی برنامه جامع اقدام مشترک انتخاب شده تا دولت آمریکا موظف به نظر خواستن از کنگره در این زمینه نباشه؟
بله، این یک توافق خواهد بود و نه پیمان. به دولت آمریکا تا حدی آزادی عمل می‌دهد که روند مذاکره را بدون مداخله کنگره پیش ببرد، چرا که در هیچ مقطعی از این مذاکرات سنا نباید آن را تایید و یا رد کند. همین موجب شده که بعضی سناتورهایی که با روند مذاکره با ایران مخالفند و نمی‌خواهند ایران برنامه هسته‌ای داشته باشد، با صدای بلند از مخالفت خود با این روند می‌گویند که دولت کار خود را بدون در نظر گرفتن رویکرد کنگره در حال پیش بردن است.
ممکنه کمی دقیق تر به این گروه از قانونگذاران بپردازیم که دقیقاً این مخالفتشون چیه؟ از دولت آمریکا چی میخوان؟
خب در سنا و در کنگره دامنه بزرگی از نظرات را میشنویم، اما اکثریت غالب با آنهایی است که میگویند خواستار دستیابی به توافق و همچنین برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند. اینکه نه در نتنز و نه فوردو هیچ غنی‌سازی انجام نشود و اینکه تاسیسات آب سنگین عراق بسته شود و همچنین نظارت و کنترل بسیار سختی بر ایران در بازه زمانی 20 و یا 30 سال اعمال شود.
شما جنبه‌های فنی برنامه هسته ایران رو هم از نزدیک دنبال می‌کنید. به نظرتون این چنین رویکردی در این مقطع از برنامه هسته ایران و مذاکرات واقع بینانه است؟
Absolutely not. به هیچ وجه آمریکا در توافق اولیه با برنامه غنی‌سازی محدود ایران بر مبنای نیازهای عملیش موافقت کرد و اینکه این موضوع یکی از پارامترهای اصلی یک توافق جامع خواهد بود. در نتیجه اظهاراتی که خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند غیر واقع بینانه و زیان‌آور است. در همین حال به نظرم این چنین اظهاراتی پیام اشتباهی به ایران درباره جدیت آمریکا در مذاکره و همچنین فروختن یک توافق در خود آمریکا می‌فرستد.
در جلسه روز سه‌شنبه سنا تاکید برخی از قانونگذاران بر مسئله اتحاد قوای مجریه و مقننه بود. آیا راهی برای دولت و کنگره وجود دارد تا خود را به عنوان یک واحد متحد به ایران نشون بدن؟
I think that's what the administration has certainly been trying to do, and that's why we.
به نظرم این موضوعی است که دولت آمریکا بسیار برای آن تلاش می‌کند. از همین روز که اعضای ارشد دولت از جمله وندی شرمن که مذاکره کننده آمریکا در گروه 5 علاوه 1 است، به کنگره می‌رود و با قانونگذاران صحبت می‌کند و با آنها یادآوری می‌کند که دولت با آنها مشورت می‌کند و به نگرانی‌های آنها توجه می‌کند و آنها را در جریان روند مذاکرات می‌گذارد. متأسفانه به نظرم همچنان کسانی باقی می‌مانند که بسیار منتقد هستند و این ممکن است که برای روند مذاکرات مشکل آفرین باشد، چرا که کنگره است که باید در نهایت رفع تحریم‌ها را تصویب کند و چنین وضعیتی برای ایران مشوق لازم برای مذاکره نیست.
شما در واشنگتن دی سی هستید و وضعیت اونجا رو زیر نظر دارید. به نظرتون چه راهی میتونه این مشکل رو برطرف بکنه؟
به نظرم دولت باید به مشورت و اطلاع رسانی به کنگره ادامه دهد. همچنین باید بر اهمیت نظارت و تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک توافق تاکید کند و بگوید که ما الزاماً نباید به ایران اعتماد داشته باشیم، بلکه باید راه‌هایی را در نظر بگیریم که مطمئن شویم ایران در حال اجرای مفاد توافق است. فکر می‌کنم که در عین حال باید به کنگره یادآوری کرد که جایگزین‌های دست نیافتن به توافق چه خواهد بود. دست نیافتن به توافق با ایران به نفع ما نیست و می تواند امنیت ما را تهدید کند، چرا که در آن صورت ایران می تواند فعالیت های هسته‌ای خود را پیش ببرد و گسترش دهد. این چیزی است که مسلما کنگره آمریکا نمی خواهد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه را هرگز نخواهد پذیرفت. این مطلب را جان تفت از دیپلمات‌های با سابقه آمریکا که از سوی باراک اوباما کاندیدای نمایندگی این کشور در روسیه شده بیان کرده است. در این میان اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که کشورهای صنعتی گروه هفت روز چهارشنبه اعلام کردند که آماده افزایش تحریم‌های بیشتر علیه روسیه هستند، مگر آنکه مسکو برای از بین بردن بحران اوکراین اقدام مؤثری انجام دهد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که با بالا گرفتن تنش بین آمریکا و روسیه، معاون سیاسی اقتصادی به بررسی پیامدها و هزینه‌های تحریم‌های جدید اروپا و آمریکا علیه دولت روسیه پرداختند و تصویر ناخوشایندی از اقتصاد این کشور ارائه می‌دهند. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
تنش‌ها بین ایالات متحده و روسیه بر سر بحران اوکراین بالا گرفته، به نحوی که سخنان تند مقام‌های دو کشور علیه یکدیگر بازگشت جنگ سرد در قرن بیستم را تداعی می‌کند، اگرچه از دیدگاه دولت مردان آمریکا این نه یک جنگ سرد بلکه اقدامی نامتعادل از سوی رئیس جمهوری روسیه است. در واشنگتن جان تفت، دیپلماتی که از جانب رئیس جمهوری آمریکا نامزد پست سفارت این کشور در مسکو شده است، در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تأکید گفت که ایالات متحده هرگز انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را نخواهد پذیرفت و نمیتواند دخالت‌های این کشور در بحران اوکراین را نادیده بگیرد. آقای تفت همچنین گفته است که انضمام کریمه به خاک روسیه ساختار و بافت امنیت اروپا را در هم ریخته است. در واشنگتن از جان تفت با عنوان یک دیپلمات چیره دست و با تجربه یاد می شود که پیش از این نمایندگی دولت آمریکا در کشورهای گرجستان، اوکراین و لیتوانی را بر عهده داشته است. از اواخر بهمن ماه گذشته ایالات متحده در روسیه سفیر نداشته است. از آن هنگام به بعد روابط واشنگتن مسکو بر سر بحران اوکراین به نحو بی سابقه ای به پایین ترین حد خود از زمان جنگ سرد به این سو تنزل کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته در اظهار نظر درباره تنش‌های موجود با روسیه گفت آنچه جریان دارد جنگ سرد تازه‌ای نیست، یک امر کاملا مشخصی است که از عدم تمایل روسیه به قبول این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که اوکراین می‌تواند مسیر آینده خود را تعیین کند. My preference continues to be finding a diplomatic resolution. آقای اوباما گفت همچنان ترجیح می‌دهد که در درون اوکراین یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود، ولی اگر روسیه همچنان استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را نادیده بگیرد و از جدایی طلبانی که بیش از پیش حتی برای جامعه جهانی خطر می‌آفرینند پشتیبانی کند، روسیه هرچه بیشتر خود را در دنیا منزوی کرده و هزینه‌های چنین رفتاری هم افزایش خواهد یافت. وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در مقاله‌ای روسیه را به نقض پیمان سال 1987 میلادی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای میان برد متهم کرد و نیویورک تایمز هم در بررسی تحریم‌هایی که رفته رفته بر علیه روسیه انباشته می‌شود تأکید کرد که افزایش تحریم‌های غرب زنگ‌های خطر در مورد تاکتیک‌های آقای پوتین را پرطنین‌تر کرده است. اقتصاددانان در اروپا و آمریکا در بررسی روابط متقابل اقتصادی و مبادلات بازرگانی با روسیه بر پیامدهای منفی در رشد اقتصادی روسیه تاکید می‌کنند. آدم سلیتر، عضو ارشد آکسفورد اکونومیکس، یک سازمان مشاوره اقتصادی در بریتانیا، میگوید که پیش بینی رشد پایه اقتصاد روسیه پیش از تحریم‌های جدید از 0.2% فراتر نمی‌رفت که نزدیک به صفر است. همکنون نیز آثار منفی تحریم‌های پیشین ظاهر شده و آنچه این تحریم‌های جدید بر جای خواهد گذاشت برای اقتصاد روسیه خطرهای فاحشی دارد و رشد اقتصادی این کشور را منفی خواهد کرد. و سرانجام واشنگتن پست در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرد که بی‌پروایی ماشین تبلیغاتی کرملین در تحریف واقعیت‌ها چندان هم موفق نبوده است.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه، Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
با صبحانه به خبر رادیو فردا همراه هستید. ساعت 8:15 صبح هست اگر صدای ما رو از ایران میشنوید. با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار، سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به دادگاه میرود تا به اتهامات وارده پاسخ دهد. اتهامات آقای مرتضوی شامل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت ذکر شده. از همکارم مرداد قاسم‌فر جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
در پی شکایت جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، خبرگزاری‌های ایران به نقل از وکیل مدافع این کارگران خبر از رسیدگی به این شکایت در روزهای بعد از ماه رمضان می‌دهند. مصطفی ترک همدانی وکیل این کارگران اعلام کرده است که از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در روزهای آینده سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت به منظور پاسخگویی به اتهاماتش به این شعبه احضار شده است. در همین باره منصور اوسانلو از فعالان کارگری و رئیس پیشین اتحادیه کارگران شرکت واحد میگوید:
بعد از این بحث تغییر تفحصی که چند ماه پیش در مجلس شد و ارقامی طی سالهای گذشته از صندوق تامین اجتماعی و خیانت در امانت و غارت این صندوق به دست اومد، یک رقمی نزدیک به 200,000 میلیارد تومان خیانتی است که در صندوق تامین اجتماعی شده و دخل و تصرفی که در اموال کارگران در این صندوق شده و این سرقت به اشکال مختلف صورت گرفته که به عنوان هدایا و اینها بخشش است و واگذاری سهام بسیار زیادی از کارخونه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به افراد نزدیک به حکومت که پاداش اینها رو در اصل گرفتن از ایشون و ایشون هم به عنوان نماینده بخشی از حکومت اینها رو داده. از جمله مثلا بحثی بود در با واگذاری ده‌ها کارخونه و شرکت تحت پوشش مالکیت تامین اجتماعی با آقای بابک زنجانی که پرونده پست و صدایی رو برپا کرد. مجموعه این تصرفات و این اختلاس‌هایی که در سازمان تامین اجتماعی به وجود اومد باعث شد که یک موجی از شکایت‌ها از سوی کارگران صورت بپذیره که یک قسمت از اون شکایت‌ها رو کارگرانی که در چابهار بودن انجام دادن.
با افشای اسنادی درباره فساد مالی سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم در حوادث کهریزک که از سوی محمود احمدی نژاد بلافاصله به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود، مجلس ایران یک شورای تحقیق و تفحص درباره اختلاس و فسادهای وی در این سازمان تشکیل داد. بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس به قوه قضاییه، پرونده‌ای در این زمینه مفتوح شد. بعد از آن جمعی از کارگران هم به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از سعید مرتضوی شکایت کردند. منصور حسانلو درباره اینکه آیا پرونده‌های حوزه کارگری پیش از این تا چه حد در ایران به نتیجه رسیدند میگوید:
متاسفانه ما ندیدیم تا به حال به در این سطح وسیع و بالا ما آرای رو گرفته باشیم به نفع کارگرا. فقط در قضیه سندیکای شرکت واحد با حضور و پیگیری وکلای بسیار برجسته مثل عبدالفتاح سلطانی، آقای نیکبخت، در اوایل خانم شیرین عبادی، آقای محمد شریف، آقای سیفزاده و میتونم بگم به جرأت بخش زیادی از کانون مدافعان حقوق بشر خانم پراکندم بود در کنار این دوستان، ما تونستیم آرای رو به نفع کارگران اخراجی شرکت واحد از دیوان عدالت اداری بگیریم که همه اونها برگشتن به سر کار به جز من و آقای ابراهیم مددی. به جز این مورد خیلی کم و به دولت شاید فردی آرای رو ما داشتیم به نفع کارگرها در مراکز قضایی.
گفته می شود پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شکایت کارگران از سعید مرتضوی با هم بررسی خواهند شد. با این حال هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای احضار او به دادگاه اعلام نشده است.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
بله، با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. 19 دقیقه از 8 صبح گذشته. در درگیری‌های سه هفته اخیر بین اسرائیل و حماس، سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین توانسته تعداد زیادی از راکت‌ها و موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه را خنسا کند. این سیستم دفاعی که قادر به مقابله با موشک‌های کوتاه برده است، با هزینه اولیه 1 میلیارد دلار راه اندازی شده و حالا هم کنگره آمریکا در نظر دارد در 1-2 روز آینده با اختصاص بیش از 200 میلیون دلار بودجه به گسترش گنبد آهنین کمک کند. گفته می شود پیش از آغاز درگیری‌های اخیر حماس، حدود 10,000 موشک و راکت ساخت ایران، کره شمالی، سوریه و موشک‌های تولید شده در کارگاه‌های زیرزمینی نوار غزه در اختیار حماس بوده است. از جمشید زند جزئیات بیشتر را دنبال می‌کنیم.
نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا در تلاشند پیش از آغاز تعطیلات تابستانی طرح کمک مالی 225 میلیون دلاری به اسرائیل را تصویب کنند. این کمک مالی برای گسترش سیستم دفاع ضد هوایی اسرائیل که به گنبد آهنین معروف است در نظر گرفته شده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، موضوع کمک به اسرائیل یکی از معدود مسائلی است که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا بر سر آن اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف موجود گنجاندن این کمک مالی در دیگر طرح‌های مربوط به بودجه آمریکا و یا بررسی آن به عنوان یک طرح مجزا است. نمایندگان کنگره در تلاشند در 1-2 روز آینده این طرح را تصویب کرده و به اجرا بگذارند تا اسرائیل بتواند با آمادگی کامل به خونسا کردن حملات موشکی حماس ادامه دهد و کنگره آمریکا هم حمایت عملی خود را از اسرائیل نشان دهد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا خواستار تصویب این طرح از سوی کنگره آمریکا شده است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر فراکسیون جمهوری‌خواهان در مجلس سنا هم گفته است وی از هر تلاشی که بتواند به اوضاع فعلی پایان دهد و به بهبود امنیت اسرائیل کمک کند حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای مک‌کانل تأکید کرده است که نباید به حماس اجازه داد زرادخانه بزرگی از موشک‌ها را در اختیار داشته باشد و از طریق تونل‌ها به اسرائیل رخنه کند. به گفته او همه اینها باید نابود شوند. چند روز پیش هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت جنگ با حماس طولانی خواهد بود و اسرائیل مصمم است زرادخانه نظامی حماس و تونل‌های مورد استفاده آنان را کاملا نابود کند. برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما تأکید کردند که هر گونه آتش بس در منطقه باید امکانات حماس برای پرتاب راکت به اسرائیل را از بین ببرد و محدودیتی هم برای اسرائیل قائل نشود. گنبد آهنین اسرائیل که در سال 2011 وارد مرحله عملیاتی شد با بودجه اولیه 1 میلیارد دلار راه‌اندازی شده و قرار است دامنه عملیاتی آن وسیع‌تر شود. گفته می شود هر موشک شلیک شده از این سیستم دفاعی حدود 100,000 دلار برای اسرائیل هزینه دارد. آمریکا در سال 2010 حدود 205 میلیون دلار و در سال گذشته هم 211 میلیون دلار برای کمک به گسترش گنبد آهنین اسرائیل اختصاص داد. اسرائیل این سیستم دفاعی را بعد از جنگ سال 2006 با حزب الله لبنان و درگیری‌های پراکنده با حماس راه اندازی کرد. در جنگ لبنان حدود 4,000 موشک و راکت به سوی اسرائیل پرتاب شد و از سال 2000 تا 2007 میلادی هم بیش از 4,000 موشک و راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شده است. در درگیری‌های اخیر با حماس، سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین توانسته است بخش بزرگی از راکت‌ها و موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه را خنثی کند. در مقابل، اسرائیل در حملات هوایی و زمینی خود مناطق وسیعی از نوار غزه را تخریب کرده است.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
در پی تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین، کارشناسان بین‌المللی همچنان امکان دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزیایی را ندارند. نیروهای دولتی و شبه نظامیان یکدیگر را متهم می‌کنند و همزمان فشار غرب بر روسیه به دلیل حمایت از نیروهای شورشی افزایش پیدا کرده. همزمان با توافق آمریکا و اروپا درباره اعلام تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه، واشنگتن و کیف مشغول مذاکره درباره افزایش کمک‌های اطلاعاتی و نظامی به اوکراین هستند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
پنجشنبه در مینسک، پایتخت بلاروس، گروه تماس متشکل از رئیس جمهور سابق اوکراین، سفیر روسیه در اوکراین و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان جدایی طلب که هنوز اعلام نشده چه کسانی هستند دیدار خواهند کرد. این مذاکرات پس از دو دور که نتیجه در بر نداشت، گویا به دلیل عدم توافق طرفین درباره محل برگزاری آن متوقف شده بود. دور جدید قرار است حول دو محور: آزادی گروگان‌ها و تضمین شرایط کار تیم بین‌المللی تحقیق جزئیات سقوط بوئینگ مالزیایی انجام شود. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نسبت به پیشرفت مذاکرات خوشبین نیست.
Ну, по крайней мере, не то, что ни малейшего, а никакого серьезного смысла в проведении этого мероприятия я не вижу. Но единственный результат, который теоретически можно считать...
Мусакера есть معنای جدی ندارد. چنانچه طرفین میخواستند این مسائل را حل کنند، نیاز به سفر به مینسک نبود. حتی اگر در این نشست توافق حاصل شود، به معنای پیشرفت مذاکرات برای حل این مناقشه نیست. زیرا خواست شبه نظامیان قابل بحث نیست. آنها بارها اعلام کردند که در پی تشکیل روسیه نو هستند، کشوری که از 8 استان اوکراین تشکیل می شود، استانهایی که تمایل به جدایی از اوکراین ندارند، مگر اینکه طرفین بخواهند حفظ ظاهر کنند و این نشست صرفا نمادین
است.
در حالی که غرب روسیه را مسئول تشدید درگیری ها در اوکراین می داند، امریکا و اتحادیه اروپا با این امید که مسکو به حمایت خود از جدایی طلبان در شرق این کشور پایان دهد، علیه روسیه تحریم های اعمال کردند که به نوشته فاینانشل تایمز جدی ترین تحریم ها پس از پایان جنگ سرد است و محدودیت های در سازوکار مالی، دفاعی و انرژی روسیه به وجود می آورد. کانادا و ژاپن نیز تحریم‌های خود علیه این کشور را گسترش دادند. به گفته مقام‌های غربی، بسته به رویکردهای کرملین، تحریم‌ها کاهش و یا افزایش خواهد یافت. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی در کاخ سفید گفت که تحریم‌های جدید اقتصاد ضعیف روسیه را ضعیف‌تر خواهد کرد. اما تشدید تحریم‌ها به معنای آغاز جنگ سرد نیست.
Russia is once again isolating itself from the international community. This is a choice that Russia and President Putin in particular has made. They're continuing.
روسیه بار دیگر خود را در جامعه جهانی منزوی کرده و این گزینه خود روسیه به ویژه شخص ولادیمیر پوتین است. اما گزینه بهتر نیز وجود دارد. کاهش تنش‌ها، مشارکت با جامعه بین‌المللی در حل دیپلماتیک این بحران و حسن همجواری با اوکراین در زمانی که این کشور روابط خود با اروپا و سایر کشورهای جهان را گسترش می‌دهد.
And other parts of the world.
نخستین واکنش روسیه به سیاست تحریمی غرب بسیار انتقادآمیز بوده و اتهامات مسکو علیه کیف نیز جدی‌تر شده. شامگاه سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر مقام‌های کیف را متهم کرد که به زور قدرت را غصب کرده‌اند و معترضان را سرکوب می‌کنند. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه دولت اوکراین را به جنایات جنگی متهم کرد. همچنین الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت:
Мы вновь требуем от Киева остановить войну против собственного народа. Обращаемся к нашим западным партнерам.
بار دیگر از کیف می‌خواهیم به جنگ علیه مردم خود پایان دهد. از همتایان غربی من نیز خواستار آنیم که مقام‌های کیف را که غیر قابل کنترل شده‌اند مهار کنند. کسانی که از جنایت‌های رژیم کیف حمایت می‌کنند در مرگ غیر نظامیان در شرق اوکراین مسئولند.
درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین از پایان فروردین ماه ادامه دارد و صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته. بیش از 200,000 نفر نیز آواره شدند. روسیه میگوید جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته. مقام‌های اوکراینی برانند که روسیه علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده و با تسلیح شورشیان به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها به تشدید درگیری‌ها دامن می‌زند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 8:28 دقیقه صبح است در تهران. اگر صدای ما رو از ایران دنبال میکنید، این دقایق پایانی صبحانه با خبر رادیو فرداست. با این گزارش که شنیدید از وضعیت در شرق اوکراین، تقریبا به پایان این برنامه ویژه صبحگاهی میرسیم. من فهیمه خضرحیدری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که امروز هم صبحتون رو با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید و ساعت 7 صبح با ما همراه بودید. از طرف خودم و تیم بامدادی رادیو فردا با شما خدافظی میکنم. امیدوارم که روز پنجشنبه درخشانی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.